بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مدرسه نجف مرحوم آی خویی استصحاب قسم چهارمی رو فرض کردند تحت عنوان استصحاب کلی قسم رابع. دو مثال مطرح فرمودند، یک مثال شرعی و یک مثال عرفی. عرض شد باید هر دو مثال رو بررسی کنیم تا وضع این استصحاب کلی قسم رابع روشن بشود. مثال شرعی ایشون دیروز اشاره کردیم، فرمودن زید روز پنجشنبه جنوب بود رفت غسل کرد، ثم روز جمعه در لباسش منی دید. احتمال میده همون منی سابقه است که ازش غسل کرده، جنابت مرتفع شده، جنوب نیست. احتمال میده منی جدید است و جنوب است. دو تا رؤیت منی است، دو تا عنوان. شک داره معنونشون واحد است یا واحد نیست، یک جنابت یا دو جنابت. اگه یکی هر دو از بین رفته دیگه جنابت نیست، اگه دو جنابت باید بگه جنوب. الان یه جنابت یقینا غسل کرد، جنابت دوم مشکوکه، اگه باشه غسل نکرده. مدرسه نجف فرمودند اینجا یک استصحاب کلی فرض می شود. خوب دقت کنید چجور بیانشون این است. می گویند، اشاره می کنه، میگه این منی که روز جمعه در لباسم دیدم حین خروج این منی جنب بودم. شک داره بعد از خروج این منی غسل آمد یا نیامد، مشکوکه دیگه. اگه منی از پنجشنبه بوده بعدش غسل آمد، اگه جمعه بوده بعدش غسل نیامده، شک داره در این که بعد از خروج این منی غسلی آمد یا نه، استصحاب بقای جنابت میکنه. این میشه کلی قسم رابع. بعد میفرماین بله قبول داریم این کلی معارض داره، به تعارضم تساقط میکنه، ولی خود این استصحاب کلی جاریست، فرض میشه. و معارضش کدومه؟ فرمودن از اون طرف یقین داره حینی که روز پنجشنبه غسل کرد طاهر بود، دیگه جنابت نداشت. شک داره بعد از غسل روز جمعه جنابت پیدا شد یا نشد. یقین سابق شک لاحق، استصحاب بقای طهارت میکنه، میگه پاک جنوب نیست. یه استصحاب گفت جنوب است، استصحاب دوم میگه جنوب نیست، تعارض و تساقط. ثمره فقهیش هم دیروز گفتی، اگه کسی بگه خب تعارض میکنه تساقط میکنه، چرا بحث میکنید دیگه؟ استصحاب کلی داریم نداریم، کلی قسم راوی چرا میگی؟ گفتیم ثمره داره، اگه تعارض کنن تساقط بکنن نسبت به نمازش، اشتغال یقینی فراغت یقینی داره، باید برای غسل کنه. نسبت به ورود مسجدش نخه، اشتغال یقینی نداره، براءت از جنابت جاری میکنه. این ثمرش میشه تفکیک بین احکام ظاهری هم میشود، که حالا در بعضی مباحث اشاره میکنیم ضمن شبهه عباییه تفصیلش میگیم. ضمناً همینجا عرض کنم قصدمون این بود این پنجشنبه قرار بگذاریم دوستان بیان و آیون حرفاشون رو مطرح کنن، و دوستانی که نوشتن بحث بکنن، بگن چیزایی بگیم. دیشب بعضی رفقا اصرار میکردن که آقا ما امروز عازم سفریم، فردا صبح عازم مسافرتیم، برای بعد بذاریم. گفتم خیلی حالا باشه، برای بعد از انشالله دهی فاطمیه اون یه گعدهی میگذاریم شبه عباییه رو دوستان مطرح کنن، مثلا اونایی که نوشتن که حق تقدم با اوناس، حرفاشون بزنن، مطالبی که دارن بگن، در اطرافش صحبت کنیم. خب حالا این کلام آقای خویی در مثال شرعیشون بود. دیروز اشاره کردیم دو اشکال نسبت به این مثال تصویر میشه. اشکال اول این است که این مثال شما پستر از استصحاب کلی قسم ثالث است، یه درجه ضعیف‌تر از اوست. کسی که استصحاب کلی قسم ثالث رو جاری نمیداند، به طریق اولا این استصحاب رو جاری نمیدونه، چون قسم ثالث این بود یقین داره زید آمد به خانه و رفت، یقینم داره انسان ضمن زید محقق شد. شک داره لحظه حدوث زید امر هم تو خونه حادث شد یا لحظه ارتفاع او یا امر نیامد، کنه یک کلی شکل میگیره. کلی انسان لحظه حدوث زید عمرم بایش بوده یا لحظه که زید داشت میرفت بیرون عمر آمد. در این مثال مدرسه نجف فرد دوم مقارن با فرد اول حادث نمیشه، احتمالا اگه باشه جنابت دوم در
در مثال بعد از ارتفاع فرد اول حادث میشه، یعنی یقیناً از اون جنابت اول غسل کرد، او که تموم شد رفت، شک داره شب بعد دوباره جنوب شد یا نشد. پس این فرد دوم بعد از ارتفاع فرد اول آمده، نه مقارنن با او. خب آقایونی که میگفتن در استصحاب کلی قسم سوم مقارن با او استصحاب جاری نیست، اینجا میگن استصحاب جاریه.
ممکنه هست که مقارن باشه استاد؟
مقارن باشه میشه استصحاب کلی قسم سوم.
نه چون دو عنوانه
هیچ نگاه کنید، حالا این نکته رو توجه بکنید، ما درست خودمون در فرق بین اینا خواستیم فرق بگذاریم، ولی هیچ کدوم از اینا فرق نمیشه، و الا شما هزار تا استصحاب میتونید درست کنید، یعنی با اندک تغییری. ببینید خوب باید دقت بکنید، هویت اقسام ثلاثه سبب میشه هویت هر کدام کلی در هر موردی فرق کنه، یعنی واقعا باعث میشه تصویر کلی قسم اول غیر قسم دوم میشه، قسم دوم غیر از قسم سوم میشه. این روشنه، حالا باید دقت بکنید. اما اگر اندک تغییری شما ایجاد کنید میتونید قسم پنجم بعضی گفتن، قسم ششم درست کنید، قسم هفتم درست کنید، با حالی که هر کدوم از اینا باید برگرده. شما اگر لحظه حدوث رو و لحظه ارتفاع رو در حدوث فرد دخیل نمیدونید، میگید فرد بعدم که حادث شد همونه، خب میشه حساب کلی قسم سوم. دو عنوان باشه، دو عنوان مگه باعث میشه؟ الان میگیم اون مثال عرفیه ایشون حساب کلی قسم دومه، مگه دو عنوان بودن باعث میشه هویت کلی متفاوت بشه؟
دو عنوان متعدد باشه بله.
خب دو عنوان ببینید، دو عنوان ببینید، همه بحث اینه، همه بحث اینه. آیا اگه متعدد باشه کلی ضمنی فرد باقی است، فقط اینه، یعنی تصویر جوری است که بالاخره کلی تصویر میشه ضمن فرد یا تصویر نمیشه، اینو میخوان درست کنن اینجا. حالا دو تا عنوان باشه، اگه دو تا عنوان باشه یقین به دو تا عنوان داریم. مسئله اینه اگر این دو عنوان ضمن یک فرد باشه کلی شکل نگرفته، اگر ضمن دو فرد باشه ممکنه بگیم کلی شکل گرفته، همینه فقط، بله تفاوتی نمیکنه. دو عنوان باشه با یک عنوان باشه، این باعث میشه چه تفاوت هویتی ایجاد کنه در کلی ما؟ مثلا اصلا اینم نکته نیست. خب باشه دو عنوان باشه، ولی معالا مسئله اینه آیا بالاخره کلی هست یا نیست. اگه دو عنوان باشه عنوان دوم باقی باشه پس کلی هست، اگه نباشه کلی نیست. خب اونجا شک در فرد داریم، اونجا شک در عنوان داریم، ضمنش هم یک فرده، فرقی نمی کنه.
کلی با یک فرد شکل
نمی گیره؟ چرا شکل می گیره؟ ولی بله کلیه به شرط شیء فقط. حالا دقت بکنید، اشکال دوم، اشکال دوم، حالا همینجا باز این نکترم متعرض بشم. ببینید اگر اینجور استصحاب کلی قسم ثالثی رو قائل به جریانش بشیم، شما در بسیاری از حوادث واقعه براتون کلی قسم رابع، در بسیاری از حوادث واقعه کلی قسم رابع میتونید تشکیل بدید. الان لباس یک کسی نمیدونه، شک داره یه قطره خون رو لباسش افتاد بیرون بود، خون دماغ شد، یه قطره خون رو لباسش افتاد یا نه؟ میگه خب یک بار که لباسم خون افتاد رو، شستم پاک شد، الان شک دارم خون رو این لباس افتاد یا نیفتاد. خب آیا یقین به حدوث داشتم؟ پس یقین به حدوث کلی داشتم 10 روز قبل، 1 ماه قبل، 6 ماه قبل، شک در بقایش دارم. الان با اینکه این قطره خون افتاد رو لباسم یا نه، کلیم که یتحقق ضمن این فرد و اون فرد دیگه گفتیم. خب پس این علم اجمالی شکل گرفت. من الان احتمال میدم همون حدثی که 6 ماه قبل ضمن اون قطره خون پیدا شد من لباسم شستم، اون حدث احتمال میدم ضمن این قطره خون مشکوک الان وجود داشته باشه، استمرار داشته باشه. استصحاب کلی حدث کنم، باید برم این لباسمو بشورم. هر شک بدوی شما تبدیل میشود به یک علم اجمالی براتون، و یک علم به کلی. این آقایون بهش ملتزم میشن واقعا؟ حالا اینم داشته باشید ضمن این اشاره کردیم. ثانیا اشکال دوم این است که این اشکال دوم تو کلمات آقای صدرم آمده، بیانم تقریبا یکم شاید متفاوت باشه. خطاب با آقای خویی عرضمون این است که شما چجور استصحاب جنابت درست کردید؟ اینجوری گفتید مستصحب شما این است حین خروج این منی ز جنوب بوده است، جنابت حین خروج المنی رو استصحاب میکنیم الان. شهید صد میگن آیا جنابت حین خروج منی اثر شرعی داره؟ یعنی جنابت اثر شرعی داره؟ در کدوم دلیل وارد شده الجنابت حین خروج المنی یجب الغسل فی؟ خب موضوع چیه؟ جنابته، درست شد؟ خب اگر حساب کنی اگه موضوع جنابت باشه روشن شد، یه جنابت یقین به حدوثش داشتیم، جنابت پنجشنبه یقین به ارتفاعش داریم، جنابت جمعه شک که در حدوثش داریم، جاری نمیشه استصحاب. این که آقای خویی میگن الجنابت التي كانت حين خروج المني این مستصحب ما سیر استصحابش میکنیم، در کدوم دلیل وارد شده؟ باید موضوع اثر باشه. در کدوم دلیل وارد شده الجنابت حين خروج المني یجب الغسل فی؟ در ادله آمده جنابت یجب الغسل فی، یعنی شما مستصحب قرار بدید، این بگید موضوع ما جنابته. خب موضوع که جنابت بود، جنابت روز پنجشنبه غسل کرد تمام شد، جنابت جمعه مشکوک الحدوث است، جای استصحاب نیست. لذا در مثال شرعی اشکال اول و دوم میگه جای استصحاب نخواهد بود، اما مثال عرفی ایشان
به شرطش لا به شرط در اون خودش داره، ولا استصحاب این جنابت، ولا جنابت این
لا به شرط که باشد. نداشتیم ما آخر. ببینید او بحثای نظیر استصحاب کلی قسم ثالث گذشتیم ازش، آقای صدر به عنوان اشاره می گفتن، ما به تعبیر لا به شرط گفتیم. ببینید روز پنجشنبه جنابت بود، یقینا زائل شد، یقینا از بین رفت، بله جنابت بود یقینا از بین رفت. روز جمعه شک داریم حدث جنابت یا نه، این دیگه روشنه. اما مثال عرفی ایشون، در مثال عرفی ایشون ارکان استصحاب تمام است و استصحاب جاری است. بیان رو دقت کنید، یقین داشت عنوان انسان و قرشی تحقق فی البیت، یقین داره روز پنجشنبه. ببینید اینجا هر دو عنوان متیقنه دیگه، مثل مثال شرعیشون نیست. در مثال شرعی جنابت دوم، رؤیت دوم مشکوکه که شاید روز جمعه حادث شده، ولی در مثال عرفیشون یقین داره انسان و قرشی تحقق فی البیت. دو تا عنوان، قرشی از خانه خارج شد، شک داره انسان باقیست یا نه. وجه شک این است اگر لحظه حدوث روز پنجشنبه دو تا معنون بودن، یک انسان عامی بوده قرشی، الان قرشی رفت انسان باقی است، اگر یک عنوان بوده است قرشی و انسان یه معنون داشتن، ببخشید نه یک عنوان، یه معنون داشته، خب معنون رفت عنوان هم به دنبالش می روند. اینجا درسته با آقای خویی عرض می کنیم یقین به حدوث انسان داشت، شک در بقایش داره، استصحاب جاری است، لکن وقتی در این مثال دقت میکنی این کلی قسم ثانی است، این چرا خصوصیت جدید بهش میگید کلی قسم رابع؟ یقین دارد در حقیقت انسان روز پنجشنبه حادث شد، شک داره ضمن قرشی حادث شد که فرد قصیر است، عصر پنجشنبه رفت بیرون تمام شد، یا نه ضمن فرد طویل حادث شده، انسان غیر قرشی که از خونه ندیدیم بیرون رفته هنوز داخل خونه است. خب این میشه حدوث کلی، شک بین فرد قصیر و فرد طویل، این شد استصحاب کلی قسم ثانی. بگید جاری مشکلی نداره، جاری میشه. عیبی نداره، ولی کلی ضمن یک فرد محقق شده مسلم. ببینید انجام نمیدونیم دو تا عنوانه یا یک عنوانه، بله در تحقق یک فرد کلی یقین داریم که عنوان هاشمی تحققه، انسانم ضمنش تحققه، اما در همون لحظه دقت کنید، در همون لحظه نمیدونیم آیا دو تا معنونه یا نه. اگه دو تا معنون باشه در حقیقت کلی در ضمن هر دو شکل گرفته است، این میشه اون نظیر استصحاب کلی قسم دوم. لذا به لونی اشاره کردیم، یه مابعل اشتراکی با قسم سوم هم داره، ولی وقتی تحلیل میکنیم میشه قسم دوم، اون مابعل امتیاز باعث میشه از قسم سوم هم خارج بشه، بعد تأمل کنید. نتیجه الهنا این که به نظر ما قسم چهارمی به عنوان کلی قسم رابع که مرحوم ایروانی و مدرسه نجف تصویر کردن، تصویرهاش یا بر میگرده به استصحاب کلی قسم سوم و اردع از اوست مثل مثال شرعی، یا بر میگرده به استصحاب کلی قسم دوم و استصحاب کلی جاری است. لذا چیزی و عنوان استصحاب کلی قسم رابع قابل تصویر مستقل باشه، هویتاً با اونا فرق داشته باشه، فرق جزئی رو قبول داریم ولی فرق ماهوی نداره، فرق داشته باشه ماهیتاً با اونها، به دنبالش بحث کنیم، بحث جدیدی آیا جاریس یا نه، با این بیان معلوم شد همچه تصویری نداره. ضمناً در این مبحث توجه کنید، نکته ایست فقط اشاره میکنیم واردش نمیشیم، مدرسه نجف مرحومای خویی یه مطلبی رو از یکی از اعاظم نقل می کنن که مقصودشون مرحوم حاج آقا رضا همدانی است. می‌فرمایند یکی از اعظم الا تعبیر از من استصحاب کلی قسم رابع رو دو قسم کردن، تفصیل دادن، فرمودن بعضی از موارد استصحاب کلی قسم چهارم جاری است، بعضی موارد جاری نیست. بعدم آقای خویی بیشون اشکال میکنن که آقای تفصیل شما درست نیست، همه جا بگید جاریه، ما وارد نمیشید، خیلی ثمره نداره، خودتون مطالعه بکنید. اون که نکته ای که میخوایم عرض بکنیم این است، مقصود مرحوم حاج آقا رضا همدانی، اون چه که آقای خویی برداشت کردن مقصود ایشون نیست. مرحوم حاج آقا رضا همدانی دو مثال میزنه، میخواد بفرماید در یک مثال استصحاب جاری چون کلی قسم رابع نیست، در یک مثال استصحاب جاری نیست، کلی قسم رابع است. مثل کلی قسم ثالث استصحاب در یک جاری نیست، اصلا نمیخواد تفصیل بده ایشون. لذا ما در قسم چهارم حاج آقا رضا همدانی رو نافی میدونیم مثل خودمون، نه اینکه مفصل بدانیم. هذا تمام الکلام در تنبیه سوم ظاهرن که بحث از استصحاب کلی بود. تنبیه چهارم بحث بسیار مفید و مبتلابهی در فقه است، استصحاب در امور تدریجی زمان و زمانیات. آیا در زمان و زمانیات استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ دو تا شبهه و دو تا اشکال مطرح شده است، به خاطر این دو اشکال گفته شده در زمان و زمانیات، که حالا مثال خواهیم زد و توضیح خواهیم داد، استصحاب جاری نمی شود. دو تا محظور داره، باید وارد بشیم این دو محظور رو بررسی کنیم، پاسخ آقایون رو از این دو محظور مطرح کنیم، ببینیم آیا استصحاب در زمان و زمانیات جاریست یا نه، به چه دلیل. دل کلام تتمتون بعد از تعطیلات فاطمیه انشاءالله خدمت دوستان هستیم. شهادت صدیقه طاهره رو پیشا پیش تسلیت عرض میکنم، اگه بعضی رفقا نبودن عرائضی در بحث فقه اشاره کردیم، اون عرائض رو بشنون، شاید به نحوی مطلوب باشه. انشاءالله حیات و توفیق و سعادتی باشه شنبه آینده در محضر دوستان باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شنبه بعد از آینده مقصوده. حالا
سب کنیم، تعارضات تصاحب استصحاب جنابت نداره، ولی آیا الان